سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندها، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی یا جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که میدونیم اگر جوابشون بدیم احتمالاً توی مسیر توسعه فردی آدم موفق تری میشیم. سوالایی که شاید از اون دست سوالایی باشه که رومون نشه از خیلی از آدم بپرسیم. سوالایی که شاید اونقدر تو ذهنمون مهم نباشن ولی تو مسیر موفق شدن و توسعه فردی بعدن میفهمیم که اتفاقا خیلی هم مهم بودن و بعد خیلی 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 زودتر از اینا هم شاید بهش نگاه میکردیم. ما بدون ادیتیم روزای شنبه منتشر میشیم به خاطر اینکه فرض میکنیم دوتا دوستیم و داریم یه مسیر رو با هم دیگه میریم یا داریم با هم دیگه چای میخوریم، قهوه میخوریم و چون نمیتونیم حرفایی که میزنیم و موقع چای خوردن یا قهوه خوردن ادیت بکنیم، برای همین اینجا هم ترجیح دادیم هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده که کارهای مختلفی هم انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، آموزش طراحی جواهرات، فروش، مارکتینگ، برندینگ و یکی از جذاب‌تریناش برای من پروژه های مشاور است که به برندها کمک میکنیم توی اون مسیری که دارن میرن برسن به اون نقطه‌ای که لیاقتشونه و بتونن تجربه های فروش باحال‌تر و بهتری رو داشته باشن. واقعیت ماجرا اینه که امروز قرار بودش که ما راجع به یه موضوع دیگه حرف بزنیم. اتفاقا اون موضوعی هم که انتخاب کرده بودیم هم موضوع جذابی بود، متنش هم درمده بود، خونده بودیم متن رو، راجبش یه عالمه تحقیق کرده بودیم و از اون متنایی هم بودش که خب من خیلی دوستش داشتم چون راجبش بارها و بارها سر کلاس‌ها صحبت کردم. می‌خواستیم راجب استوری تِلینگ حرف بزنیم با هم دیگه. اصولش رو بهتون بگیم که اصلا چجوری باید داستان پردازی بکنیم، چجوری باید بگیم، از کجا شروع کنیم، چه بایدایی داره چه نبایدایی داره، حواسمون باید بهش باشه، کجاها باید مواظبش باشیم بیشتر، کجاها نباید بیشتر مواظبش باشیم، بذاریم خود داستانه مسیرشو بره. و راجع به این حرف می‌زدیم که اصلا چرا انقدر داستانا بر ما جذابه، چرا انقدر بهمون کمک میکنه. ولی لحظه‌های پایانی ضبط احساس کردیم که دلمون می‌خواد راجع به یه موضوع دیگه حرف بزنیم و در نتیجه تمام محتوا یه مرتبه توی یه بازه زمانی کوچیکی عوض شد. امروز می‌خوایم راجع به یه ذهنیتی حرف بزنیم. می‌خوایم بدونیم که آیا اصلا واقعا این قانون فراوانی و نمی‌دونم تمرکز کردن روی فراوانی و اینها واقعا باعث رشدمون میشه یا نه. خیلی از ماها توی زندگیمون یه سری کمبودایی داریم. خیلی از ماها نه دیگه، حتما هممون یه سری کمبودایی داریم. حالا ممکنه بر یه کسی کمبودش این باشه که مثلا چه میدونم بگه آقا من اصلا هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارم که بخوام باش جابجا بشم. برای یکی دیگه ممکنه کمبودش این باشه که بگه من دلم میخواسته مثلا بنز آخرین مدل داشته باشم، الان مثلا یه بنز اکونومی چه میدونم CD20 مثلا دارم تو دنیا. یا ممکنه بر یکیمون کمبودش این باشه که بگه من واقعا نمیدونم باید چیکار بکنم، اجاره خونه و قسط و هزار تا چیز دیگه که دارم. یکی دیگه‌مون ممکنه الان مثلا کمبودش این باشه که بگه به من دوستان محبت نمی‌کنن و امروز من یه دونه جشنی روی مثلا یات شخصیم گرفته بودم و نیومدن یا کم اومدن مثلا. بالاخره هر کسی تو هر سطح زندگی یه سری چیزایی داره که اینا دغدغشه و کمه براش، احساس کمبودی باهاشون داره. و خیلی وقتا توی زندگی، توی روزایی که داره سپری میشه، تو اون تایمایی که توی ماشین تنهاییمون داریم با هم دیگه حرف میزنیم خودمون با خودمون، این کمبودا یا این فراوانیایی که تو ذهنمون هستش میاد جلو چشممون و خب آروم آروم من و تو تبدیل میشیم به آدمایی که یا داریم تمرکزمون رو میذاریم روی کمبودامون یا تبدیل میشیم به اون آدمی که تمرکزش رو گذاشته روی چیزایی که داره. برای من متاسفانه جزء اونایی هم که تمرکزم رو به نظرم میاد بیشتر گذاشتم روی کم بودم. یعنی تو اون تایمی که تنهام توی یه ماشین دارم بر خودم میرم، آهنگم رو گذاشتم و دارم گوش میدم، احتمالاً به جای اینی که دارم به این فکر بکنم که بگم مثلا خدا شکرت که الان آموزشگاه تو این لول قرار گرفته یا من مشاور این پروژه ها شدم یا من اینقدر هنرجو دارم یا اینقدر درآمد دارم یا هزار تا چیز دیگه، معمولا به این فکر میکنم که من بعد فلان چیزم راستی به دست بیارم و فلان چیز چرا نشود، این فلان فلان شده، اگه این کار نکرده بود من میتونستم اونم داشته باشم، و یه عالمه فکرها این شکلی میاد که ته این فکرها توی دنیای مدیریت منجر میشه به همون حس نیازه، و این حس نیازه منجر میشه به برنامه ریزی، و تش منجر میشه به تلاش کردن بیشتر، منجر میشه به سگ دو زدن، و منجر میشه یه روزایی مثل امروز به خستگی، یه خستگی زیاد که تو نمیدونی باید چی کارش بکنی. برای همین امروز تصمیم گرفتیم تمام حرفا که میخواستیم بزنیم و عوض بکنیم و راجع به یه ذهنیت صحبت بکنیم. میخوایم بدونیم اصلا این قانون فراوانی که ما میگیم چیه. قانون فراوانی توی جهان میخواد راجع به این صحبت بکنه که اون جهانی که دور و بر من و توه سرشار از فرصته، سرشار از منابع، سرشار از موفقیته، سرشار از حس خوب و انرژی های مثبته، طوری که هر فردی به شرط اونی که ذهن خودشو با این قانون هماهنگ کرده باشه میتونه به اون چیزی که نیاز داره دست پیدا بکنه. توی ذهنیتی که بر پایه قانون فراوانی شکل میگیره انسان احساس قدرت میکنه، احساس آرامش میکنه، امید رو تجربه میکنه. فردی که به قانون فراوانی ایمان پیدا میکنه دنیا رو یه مکانی پیدا میکنه برای خودش مملو از امکانات. اصلا باور داره که برای همه آدما به اندازه کافی فرصت وجود داره و هیچ نیازی به این که شروع بکنی به جنگیدن و بیشتر بخوای به دست بیاری نیست، برای همه هست. تو نقطه مقابلش اون ذهنیت کم بوده. ذهنیت کم بود یه جورایی ذهنیت مبتنی بر ترسه، بر محدودیته، بر فقدانه. تو پرانتز بگم اگه تو هم داری پادکست رو گوش میدی و تو ذهنت اینه که تو هم احتمالا مدل ذهنیتت اینه، بعد بگم حق داریم. حق داریم چون خب من و تو جنگ و تورم و هزار تا چیز دیگر داریم میبینیم و در نتیجه ذهنیت من و تو ناخودآگاه باید با ذهنیت کم بود شکل گرفته باشه. برای همین هم هستش که من تو همش احساس ممکنه بکنیم که ممکنه یه چیزی کم باشه یا ممکنه در آینده یه چیزی از من تو گرفته بشه، چون هی میایم آرزوامون رو نگاه میکنیم با قیمت طلا و دلار رو اینا چک میکنیم، هی میبینیم بیشرف داره دورتر میشه. نگرش کم بود تش میشه چی؟ میشه استراب، میشه ناامیدی، حتی میشه افسردگی. چرا؟ به خاطر اینکه فرد دنیا رو تنگ میبینه، دنیا رو رقابتی میبینه. واقعیتش اینه که تفاوت بین قانون فراوانی و ذهنیت کم بود فقط توی نوع نگاه نیستش. بدبختی اینجاست که تو نتایجی هم که توی این دو مدل از زندگی به دست میاد کاملا مشهوده و کاملا نتایج این دوتا زندگی فرق داره. ذهنی که با قانون فراوانی تغذیه میشه واقعیت‌ها رو مثبت تر جذب میکنه. یه جمله بود همیشه میگفتن انسان ها اونجوری زندگی میکنن که فکر میکنن. پس اگه به صورت آگاهانه قانون فراوانیه رو بتونی قبول بکنی و افکارتو سعی کنی با اون تنظیم بکنی، زندگیمون ناخودآگاه به نظر میاد که قرار بیفته روی مسیر فراوانی و شکوفایی و هزار تا اتفاق خوب. واقعیتش اینه که افکار یه نقش خیلی خیلی اساسی و تعیین کننده توی شکل گیری احساسات، نگرشا، حتی واقعیت‌های زندگی من و تو ایفا میکنن. در حقیقت اون چیزی که من و تو بهش فکر میکنیم همون چیزیه که توی زندگیمون داریم تجربهش میکنیم. اگه ذهنمون بر پایه قانون فراوانی شکل گرفته باشه به طور طبیعی من و تو میریم دنبال فرصت‌ها، منابع‌ها، میریم دنبال موقعیت‌های جدیدی که میتونه برای رشد و موفق شدنمون وجود داشته باشه، میریم دنبال اونا میگردیم. توی قانون فراوانی ذهن به سمت دیدن امکانات سوق پیدا میکنه، اصلا باعث میشه به جای تمرکز کردن روی محدودیت ها ناخودآگاه وفور رو ببینه، پتانسیل های نهفته اطرافش رو بخواد ببینه. ولی برعکسش توی ذهنیت کم بود اگر گرفتار اون مدل فکر شده باشی همیشه مقایسه های ذهنی داری، ترس از ناتوانی داری، خیلی راحت سمت ذهنیت کم بودت رشد پیدا میکنه. این نوع افکار نه تنها انرژی ما رو قرار کم بکنن بلکه مسیر تحقق اهدافمون هم قرار دشوارترش بکنن. بذار برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه اینجوری راجع بهش حرف بزنیم. تصور کن یه پروژه کاری داری که مثل همه پروژه‌های کاری دیگه دنیا قراره یه سری چالش‌هایی داشته باشه. اگه نگاهت سمت قانون فراوانی باشه، با خودت نگاه می‌کنی میگین چالش‌ها وجود داره، ولی این چالش‌ها میتونه برای من یه فرصت یادگیری باشه، یه فرصت پیشرفت باشه، یه فرصتی باشه برای توسعه دادن شخصی خودم که تو پروژه‌های بعدی راحت‌تر باشم، که آدم خفن‌تری بشم، آدم باحال‌تری بشم. ولی اگه ذهنیت تحت تاثیر ذهنیت کم بود باشه، همین موانع رو میبینی میگی اینا نشونه شکسته، میگی من به خاطر همینا نمیتونم، ناکام میشم. اصلا ناخودآگاه میری سمت اینی که بیای بگی آقا ما که بدبخت شدیم دیگه، پروژه بسته است. در واقع انتخاب با خودمونی توی زندگی. میتونیم تکیه کنیم به اون قانون فراوانیه، از دل سختی ها فرصت بسازیم، یا اینکه میتونیم اون ذهنیت کم بوده رو داشته باشیم، جلوش تسلیم بشیم و بیفتیم توی لوپی که ترش بشه ترس و شکست. همه ماها احتمالاً توی زندگیمون بارها تو مسیری که داشتیم میرفتیم مشکلایی توی پروژه‌های کاریمون، تو درسمون، تو دانشگاهمون، سر کارمون وجود داشته. اگر که می‌خواستیم با اون مشکل برخورد بکنیم و میگفتیم آقا دیگه اینجا تای خطه و بدبخت میشیم و اتفاق دیگه نمیتونیم داشته باشیم، حتما بعد الان از کارمون استعفا میدادیم. من مثالش خودم بخوام بزنم، یادم کرونا شد. ده خب تایم کرونا خیلی تایم سختی بود. من اون موقع صابخونه ای داشتش دفترم، خیلی آدم خوبی بود، خیلی هم منو دوست داشت، ولی یه اعتقادی که داشتیم بود که میگفتش که من پول اجاره رو باید بگیرم، و خب حقم داشت به خاطر اینکه میگفتش که من با این پوله دارم زندگی میکنم. یه آقایی بود که نمیدونم راست میگفت یا نه، به خاطر اینکه سنش سنی بود که میتونست کار بکنه و خب آدم خوشتیپ و اینایی هم بود، ولی همیشه به من اینجوری میگفتش که این پولی که من از تو میگیرم اون پولی که باش زندگیمو میچرخونم و بقیه خونه هایی که اجاره دادم و اینا رو دارم باش ساختمون جای دیگه ای میسازم. و در نتیجه خیلی جدی اصرار داشتش که آقا تایم کرونا که همه کسب و کارها حداقل 2-3 ماه اجاره نگرفته بودن چون همه بسته بودیم، میگفت این اجاره دفتر رو باید به صورت کامل بدی، و منم چون بهش چک داده بودم باید میدادم 100%. و منم واقعیتش هیچ وقت اون موده نبودم که برم باش حرف بزنم و چونه بزنم و اینها، برای همین خیلی داشت بهم سخت میگذشت. و یادم تو همون دوران من خب نمیدونستم باید چی کار بکنم، احتمالاً تو هم نمیدونستی اون موقع ها قراره چه اتفاقی بیفته. یادم رفتم پیش بابام و بهش گفتم که بابا من الان باید حقوق کارمندامو چی کار کنم، ما بسته ایم. خب بچه‌ام حقوق کمی نمیگرفتن، تعدادشون هم خیلی بیشتر از الان بود، و به نظرت الان باید چی کار کنم؟ باید حقوقشون رو بدم الان یا اینکه نه بیام باهاشون صحبت بکنم و خیلی دوستانه ازشون بخوام، با توجه به اینکه خب کرونا و دیگه حداقل الان 3-4 ماه کار نکردیم دیگه، از این ماه دیگه من حقوقا رو ندم تا حالا ایشالله دوباره وضعیت بهتر بشه. ما اون چند ماهه اول کرونا رو کامل حقوق همه بچه ها رو پرداخت میکردیم بدون کم و کاستی، و پدر منم اونجا بهم گفتش که نباید حقوقشون رو بدی، به خاطر اینکه هم اونام زندگی دارن و میخوان مخارجشون رو بدن، هم این که اگر کرونا تموم بشه دیگه ممکن اونا نیام شه تو کار بکنن، برای همین کامل پرداخت کن. و خیلی تایم سختی بود، یعنی تقریبا میتونم بگم من اون تایم کرونا هر چیزی که داشتیم و داشتیم دیگه آروم آروم میفروختیم برای اینکه حقوقا رو بدیم بدون اینکه درآمد داشته باشیم، اجاره دفترمون رو بدیم. و تو همون بازه من با یکی از دوستان نشستیم و با همدیگه دوره‌های آنلاین رو تعریف کردیم که این دوره‌ها شورت کورس بودن، کوتاه بودن، تقریبا تو یه هفته تموم می‌شدن. حسنش این بودش که تمرین میدادیم به آدم و آدم ها به زندگی امیدوار میشدن، مشق مینوشتن با ما، احساس میکردن که یه هدفی دارن، انگیزه پیدا میکردن، و ارزون بود. و در نتیجه ما این طرف میتونستیم تعداد بیشتری ثبت نام بکنیم، و حسنش بر ما این بود که منم داشتم کار میکردم و اتفاق خوب برام میفتاد و درآمد داشتم، و ما از همین طریق تونستیم بیایم اون زمان آکادمی رو نجاتش بدیم. ما اون موقع از ذهنیت کمبود تونستیم اینجوری مهاجرت بکنیم، موو بکنیم، بریم روی ذهنیت بهتری. ولی تو روابطمون هم اینو داریم دیگه، حتما هممون داشتیم. دیدی تو رابطت بعضی وقتا با طرف دعوات که میشه، اگر ذهنیتت یه ذهنیت چیز نباشه، کمبود نباشه، و ذهنیتت یه ذهنیت فراوانی باشه، تو ذهنیت اینه که آقا ما داریم با هم دیگه دعوا میکنیم، علت دعوا کردن هم اینه که قراره که یه آینده بهتری رو با هم دیگه بسازیم، و هیچ ایرادی هم نداره، قرار نیست الان به هم بزنیم، که میخوایم حرف بزنیم با هم دیگه، داریم با هم معاشرت میکنیم، اختلاف نظری داریم و حلش میکنیم. و خیلی گفتگوه میره سمت سازنده بدون متهم کردن، بدون صحبت عجیب غریب کردن، بدون حرف گذشته رو پیش کشیدن. ولی اکثر ماهایی که ذهنیت کم بود داریم، به محض اینی که یه بحثی، یه اختلاف نظری شکل میگیره توی صحبت کردنمون، تو رابطه، حس میکنیم که نکنه بره، نکنه اینا رو میگه چون میخواد بره، نکنه اتفاقی میخواد بیفته، و یهو شروع میکنیم نسبت به تمام اون حرفایی که بدبخت داره میزنه گارد گرفتن، شروع میکنیم به واکنش های عجیب غریب از خودمون نشون دادن، چون میترسیم تو اونجا مواقع، و اون ترسه به خاطر ذهنیت کمبود است، کمبود اعتماد به نفسمون، کمبود عزت نفسمون، ترسمون، تجربه های بدی که داشتیم، همه اینا. حالا یه چیزی که وجود داره اینه که ما باید بدونیم که این بکارگیری قانون موفقی، قانون فراوانیه خیلی اهمیت داره. تمام این تجربه هایی که الان تا حالا راجبش با هم دیگه حرف زدیم بهمون نشون میده که نوع نگاه ما مسیر زندگی ما رو میتونه تعیین بکنه. اگه ذهنمون رو با قانون فراوانی تنظیم بکنیم، به جای تمرکز روی چیزهایی که در دسترسمون نیستن، بیایم به اون چیزهایی که داریم، داشته هامون، فرصت هامون توجه بکنیم. در مقابلش اینه که بیایم غرق بشیم توی افکار کمبودمون. خب نتیجهش میشه اینه که ما فقط از حرکت اینجوری جلومون گرفته میشه، نمیتونیم حرکت بدیم. موجب این میشه که اون پتانسیل واقعی که داریم به صورت کامل نادیده گرفته بشه اصلا. ما در نهایت باید یادمون باشه که زندگی که داریم میریم یه سفره، و بدبختی اینجاست که کیفیت این سفره تا حد خیلی 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 زیادی به افکارمون و باورهایی که داریم بستگی داره. اگه قانون فراوانی رو توی زندگی خودمون جاری بکنیم، به جای ترس بیایم روی توانایی‌های درونیمون، روی فرصت‌هایی که بیرون از تمرکز بکنیم، احتمالاً مسیری که داریم مسیر روشن‌تره و پربارتره. یه چیز تو پرانتز بگم، این که ما میگیم فرصت‌های بیرون، نمی‌خوام بگیم مملکت گل و بلبل‌ها، نه، اون که اوضاعش مشخصه الان چیه، استرس و اینامون معلومه چیه، ولی حداقلش اینه که اگه من به جای اینکه بیام به این فکر بکنم که 24 ساعته بگم من چقدر بدبختم، بعضی وقتا به این فکر بکنم که خب خود من ناشی از، اصلا فارغ از اینکه حکومت چیه، دولت چیه، نمیدونم شرایط قیمت دلار و اینا چیه، من کیم، احتمالا میتونم یه حس بهتری رو تجربه بکنم. اینکه شرایط بده که بده، هیچی اصلا اون بعد بذارمش کنار، شرایط بده، شرایط داغونه اصلا، خیلی از اونم بدتره، ولی حداقلش اینه که من بعد خودم هم بشناسم دیگه، بعد خودم هم بدونم آقا آره درسته، فرض کن مثلا این ماشین خرابه، ولی حداقل بعد خودم بدونم که من ماشین خرابه که خرابه، به درک خرابه، من یه مکانیک خفنم و اگرم خراب باشه میتونم درستش بکنم. ما الان همه حرفمون روی اینه که اگر که توی مکانیک خفنی و ماشین خراب شده، به جای اینکه روزی 30 بار بیای بگی که آقا این ماشین خرابه، وای خدا ما چقدر بدبختیم، وای اوه مثلا چه میدونم چرخدندش هم خراب شده، اوه چراغ هم که نداره، وای خدای من گازش هم کار نمیکنه، ترمزش هم کار نمیکنه، بجاش بیای بگی که آره ببین که خرابه، اوکی، ولی از اون طرف خب خدا رو شکر مکانیک خوبی ام، بله راستی چراغش خرابه، بلدم لامپش هم عوض بکنم، ای ترمزش هم خرابه، میدونستی من میتونم ترمزی هم درست بکنم، چقدر خوب، گازش هم خرابه، تجربه اولمه، میتونم احتمالاً از پسش بر بیام. ببین اینا دوتا نگاه مختلفه. توی اون حالت اول تو فقط داری بدبختی‌ها رو هی تو سر خودت میزنی، هی داری میگی اوه این خرابه، اوه اون خرابه. تو حالت دوم ولی چیکار داری میکنی؟ تو حالت دوم داری میگی ببین میفهمم خرابه، کتمانش هم نمیکنم خراب بودنشو، فقط میخوام بگم منم خفنم، منم به همون اندازه که اون وحشتناکه، منم به همون اندازه قدرتمندم. ذهن انسان یه ابزار خیلی خیلی قدرتمند و تاثیرگذاره که میتونه مسیر زندگی ما رو ببره به سمت قانون فراوانی، یا میتونه ببره به سمت کمبود. حالا این وسط چه اتفاق رخ میده؟ تا حالا به این فکر کردی که اصلا درک ما از جهان واقعا چقدر تحت تاثیر عمل کرده ذهنمونه؟ در واقع اگه بخوایم راستشو با هم دیگه بگیم، اینه که ذهن ما مثل فیلتر عمل میکنه که از طریق اون تجربه ها، احساسات، رویدادهای زندگی رو شروع میکنه به پروسس کردن، پردازش کردن، تفسیر کردن و تحلیل کردن. زمانی که ذهن ما با قانون اون فراوانیه همراستا میشه، نگاهمون به دنیا ناخودآگاه با امیده، با امکانه، با فرصته. ولی اگر ذهن ما به سمت اون کمبوده بیشتر متمایل باشه، تصویری که کلن از زندگی داره محدود، نگرانه، مملو از ترسه. تو در نظر بگی ذهنت این یه فیلتره. اصلا واقعا هم همینه دیگه. تو دنیا رو که نگاه میکنی، برگ مثلا اگه الان یه درخت جلوته، درخته به ذات خودش بیمعنیه. وقتی تو اون درخت رو نگاه میکنی، اون درخته از چشم تو رد میشه، وارد ذهنت میشه، توی ذهن تو پردازش میشه، بر اساس اون تجربه هایی که ذهن تو داره تصمیم میگیره که حس خوبی با اون درخته داشته باشه، حس بدی داشته باشه. درخته که همونه. که من یه زمانی عاشق شهرک غرب بودم، در نظرم یکی از محله های خیلی خیلی خوب و باحال تهران بود. اصلا خیلی به نظرم شهرک غرب جای باحالی بود. خیابونای عریض، خونه های خیلی خوب، آدم های باحال، خیلی به نظرم جای باحال بود. کافه های خیلی خوب، هیچ مشکلی هم باش نداشتم، به نظرم جای باحالی بودش. امروز به نظر من شرک غرب یکی از بدترین نقاط روی کره زمینه. چون من مادرم رو توی یه بیمارستان توی شرک غرب از دست دادم. شاید نزدیک به یک ساله که از اون خیابونا دیگه رد نشدم. هیچ کافه اونجا نمیرم، دیدن هیچ دوستی اونجا نمیرم. کاری هم مگه داشته باشم، پروژه هم مگه داشته باشم، اون سمت قبول نمیکنم. کما اینکه چند وقت پیش طلا فروشی توی پاساژ دامون نزدیک همون بیمارستان، یعنی بیمارستان بهمن، به من پیشنهاد کار داد. تقریبا میتونم بگم از نرخ متوسط مشاوره های منم چند برابر بود. نمیخوام بگم مثلا 10 برابر بود، ولی مثلا تقریبا 2 برابرش بود. قبولش نکردم، چون حتی تحمل اینو نداشتم تو اون بازه زمانی که دلم بخواد از اون خیابونه رد بشم. خیابونه همونه، مگه فرقی کرده؟ نه، خیابون همونه. حتی پاساژ دامون هم همون پاساژه که من قبلا هم میدیدمش. الان اون چیزی که تو ذهن منه، اون فیلتره، دیگه مثل قبل نیست. من دیگه اون خیابون و اون محله رو، اون بیمارستان و هیچ کدوم اونا رو دیگه دوست ندارم. حسم پس بهشون بده. این میشه قدرت ذهن. ذهن من و تو مثل فیلتر، دقیقه بر اساس تجربهات، احساساتت، اون چیزایی که تو زندگیت گذروندیش. زمانی که ذهن تو با اون قانون موفقیت هم راستا میشه، دنیا براش میشه گل و بلبل. ولی اگه اون طرف با اون نگاه بده باشه، با اون ذهنیت کم بوده باشه، میشه ترس، میشه محدودیت، نگران کننده میشه همه چی اون موقع برات. قانون فراوانی باعث میشه که حتی تو دل بحرانام انگار یه روزنه‌ای از امید داشته باشی، حرکت بکنی. تو این حالت ذهن به جای تمرکز روی نداشته هاش، دنبال راه حل ها، منابع ها، فرصت های پنهانی که وجود داره میگرده. ذهنی که با قانون فراوانی تغذیه میشه خلاقتره، انعطاف پذیرتره، حتی امیدوارتره، حتی تو همین شرایط. در مقابلش ذهنی که درگیر ذهنیت کم بوده، تمام توجهش رو گذاشته روی موانع، روی ناکامی ها، روی کم بودا. اینو نگرش به مرور باعث میشه که انرژی روانی تحلیل بره، انگیزت کم بشه، باعث میشه که احساسایی مثل ناامیدی و افسردگی توی تو بروز پیدا بکنه. ذهنیت کمبود خلاقیت رو سرکوب میکنه، مسیر رشد رو مسدود میکنه، از بین میبرتش. یه چیزی که باید بدونیم اینه که تو بحث مدیریت چالش‌های ذهنی، باید بدونیم که برای همه ماها چالش‌های ذهنی مثل یه سفره که یه جاهایش خوبه، یه جاهایش هم قرار اتفاقای بد و دشواری بیفته، گندی بیفته. مثلا چی میدونم، تو دوران تحصیل یه جاهایش ما استرس داشتیم، فشارهای متعددی رو تحمل میکردیم که بعضی وقتا اصلا ما رو میبرد سمت سردرگمی و ناامیدی، و رو احتمالا هممون بهش فکر کردیم دیگه. من یادم میشه تو دوره تحصیل لیسانسم، چه فوق لیسانسم، چه دکترام، شاید هر بار بدون تعارف نزدیک امتحانه پایان ترم یه بار به انصراف فکر میکردم. فشار زیاد میشد، بعد یه سری درسی که تازه مثلا اولین بار بعد دیگه به صورت جدی میخوندمشون رو میدیدم، اصلا تازه میفهمیدم طرف کیه. خب آدم ناخودآگاه تو اونجور مواقع معمولا یه ذره ناامید و سردرگم و ایناست. با این حال هممون تو این مسیر یاد گرفتیم که چجوری سعی بکنیم از طریق یه روش‌های موثرتر، درس خوندن یا هر چیز دیگه، افکارمون رو ببریم سمت ثبات، ببریم سمت آرامش. مثلا میتونیم بگیم احتمالاً یکی از مهمترین دستاوردهایی که همه ماها داشته توی این مسیر آشنا شدنمون با همین قانونه بوده که تونستیم بیایم و این دوران رو ردش بکنیم. میخوام الان با همدیگه راجع به دو تا تکنیک حرف بزنیم که این دو تا تکنیک خیلی میتونه بهمون کمک بکنه که ذهنمون رو آروم کنیم. یکیش مدیتیشنه، یه سکوت آگاهانه است برای پرورش فراوانیه. مدیتیشن یکی از پایه‌های اصلی آرومسازی ذهنه. با اختصاص زمان کوتاهی توی روز و فقط تمرکز کردن روی تنفس و رها کردن اون افکار مزاحمی که داری، میتونی آشفتگی‌های ذهنی تو ازشون دور بشی. یه حضور آگاهانه تری اصلا توی لحظه داشته باشی. این سکوت درونیه بعدن برات میشه بستری برای رشد قانون فراوانی توی ذهنت. چون ذهن آروم اونجاییه که بهتر میتونه روی راه حل تمرکز کنه، روی امکانات تمرکز بکنه. و کار عجیب غریبی هم قرار نیست بکنی، قرار نیست مثلا مت یوگا بندازی و بشینی و اوم بگی و کار این شکلی بکنی. در حد همین که بعضی وقتا حتی سر کار در حد یه دقیقه دو دقیقه چشماتو ببندی، دستاتو بذاری روی میز، پاهاتو بذاری روی زمین، فقط به نفسهایی که داری میکشی فکر بکنی. وقتی میدیشون تو، وقتی بازدم میکنی و نفس رو از بدنت خارج میکنی، همین. فرض کن تو دو دقیقه به تنها چیزی که فکر میکنی این باشه. خب آروم میشی. وقتی آروم میشی انگار تازه بستری به وجود میاد برای اینکه بخوای رشد بکنی، برای اینکه بخوای روی راه حلا تمرکز بکنی. یکی دیگه از اون چیزا که من خیلی دوستش دارم نوشتن احساسات و افکاره، که باعث میشه تبدیل بشی به یه آینه برای شفاف سازی ذهنت. نوشتن یه ابزار خیلی خیلی موثره برای پردازش هیجان‌ها، شناسایی افکار پنهان. وقتی احساساتت رو روی کاغذ میاری به وضوح میفهمی تازه چه چیزی باعث رنجت میشه، باعث نگرانیت میشه، باعث سردرگمی میشه. و همین فرآینده به ذهنت کمک میکنه که به جای اینکه غرق بشه توی فکرهای منفی، بره سمت درک بهتر موقعیت‌ها. و خود این باعث میشه که هم راستا بشه ذهنت با اون قانون فراوانی. سر کلاس‌ها، چه توی دانشگاه چه توی آکادمی، من یه سری پروژه به بچه‌ها میدم، پروژه‌هایی که کاملا بیزینسیه و بچه‌ها باید فکر بکنن راجع به چیزایی که وجود داره و شروع کنن به نوشتن و که بتونن یه طلا فروشی یا یه دونه مثلا فرض کنین چیز بزنن یا یه دونه مغازه بر خودشون شروع کنن به تأسیس کردن. چیزی که ما همیشه بهشون میگیم، به شوخی میگم که بعضی از تمرین‌های شما توی این پروژه وجبیه معیارش. وجبی یعنی که من نگاه نمی کنم ببینم که تو یک کلمه یا دو کلمه تونستی مضمون رو به من برسونی. من قشنگ اینجوری وجب میکنم، میگم آها مثلا اسقر 3 وجب نوشته، سغرا 15 وجب نوشته، پس حتما سغرا بهتر نوشته. و دلیلم هم براشون اینه که میگم وقتی 15 وجب شروع میکنی به نوشتن روی کاغذ، ناخودآگاه خودت مجبور میشه خودتو نقد بکنی و معمولاً اون آخرا حرفای درست‌تری شروع می‌کنی به زدن توی دنیای مدیریت. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی من بهت میگم که چرا آدما باید بیان ازت بخرن، اون بالا معمولاً خیلی جملات شعارگونه می‌نویسی. ولی بعد از اینکه 15 وجب نوشتی، اون پایین تازه میای میگی که آها نه، حالا ببین واقعیتش اینه که شاید به این دلیل ازم نخرن، ولی به این و این احتمالاً از من می‌خرن. اون قربون صدقه رفتن خودت و ایگوی خودت و اینا معمولا بعد از 15 وجب نوشتن دیگه از بین میره. حالا یه اتفاقی که خیلی وقتا برای ماها میفته، به خصوص برای آدمایی مثل من میفته، اینه که من همزمان دارم توی چند جای مختلف و روی چند تا پروژه مختلف کار میکنم. من باید همزمان هم مدیر آکادمی باشم، هم باید برای مجموعه مثل تله اسکول کار بکنم، هم باید توی دانشگاه درس بدم، هم باید مشاور 4 تا 5 تا برند باشم. و در نتیجه فکر کردن به هر کدوم از اینا میتونه یه عالمه به همون استرس بده. یا خیلی وقتا ماها درگیر اختلالای کم توجهی یا بیش فعالی مثلا ADHD ممکنه شده باشیم. خب تو این شرایط باید چی کار بکنیم؟ اگر ADHD دارین یا کم توجهین یا به صورت کلی بیش فعالین یا مثل من همزمان دارین روی 100 تا چیز با هم دیگه کار میکنین، بعد بدونی یکی از اصلی ترین چیزهایی که باید کنترلشون بکنی همین اتفاقای زندگیته. چجوری باید کنترلشون بکنی؟ باید یه فهرست حتما داشته باشی از کارهایی که میخوای انجام بدی، فهرستای روزانه، همون تو دو لیست خودمون. بهت کمک میکنه تا وظایفتو به صورت شفاف رو کاغذ بیاری، اولویت بندیشون بکنی و در نتیجه ماجرا اینکه روی انجام کارهای مشخصی هر سری تمرکز بکنی. وقتی که با این شیوه میر جلو، ذهنت هم کمتر دچار پرش‌های مکرر میشه. در نتیجه با آرامش بیشتری میتونی برنامه‌هایی که تو طول روز داری اجرا بکنی. حالا تو چارچوب قانون فراوانی این کار باعث میشه که احساسات تو بتونی راحت‌تر کنترل بکنی و از طرف دیگه بتونی پیشرفت تدریجی رو هم هی به خودت و کارهایی که داری انجام میدی القا کنی. از طرف دیگه من و تو باید حواسمون باشه که وظایف بزرگ رو دوشمونه رو به بخش‌های کوچیک‌تری تبدیلشون بکنیم و تقسیمشون بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این کار نکنیم کم کم زندگی برای من و تو فرساینده میشه یا استرس‌آور میشه. وقتی کار بزرگ و کوچیکش میکنی قابل مدیریت میشه و از همه مهمتر اینکه بار ذهنی بزرگم از رو دوشت برداشته میشه. و یک کار دیگه که بعد انجامش بدی اینه که از تکنیک های مدیریت زمان استفاده بکنی. حالا میتونی از تکنیک های مدیریت زمان استفاده کنی یا میتونی مثل من از گانچارت استفاده کنی. من گانچارت میبندم. گانچارت چیه؟ تو اینترنت هم میتونی سرچش کنی. کاری که انجام میدم اینه که میام میگم آقا مثلا فرض بکن که من باید یه دونه مجمع مشاوره رو براش مثلا بیزنس پلان بنویسم، امروزم به فرض 18 مهره، میگم این باید تا 28 مهر تموم شده باشه و قشنگ روی جدولی اینو نوشتم برای خودم جلوی مانیتوریه که توی میزم هستش و هر روز میبینم که این داره با من حرکت میکنه و این یه ددلاین زمانی جلومه و من میدونم که دقیقاً بعد کی شروع بشه، دقیقاً میدونم بعد کی تموم بشه و این به هم یه حس خوبی میده. حالا یه چیزی که این وسط ما باید روش بشه حرف بزنیم اینه که خب باشه، ما فهمیدیم که اگه ما بتونیم به جای بدبختیایی که داریم روی مثلا اتفاقای خوب زندگیمون تمرکز کنیم خب خیلی خوب میشه. خب مرد مؤمن، اگه بلد بودم این کار بکنم که تا الان میکردم. میخوایم با هم دیگه تکنیکش رو یاد بگیریم که چجوری میتونیم بیایم نگرشی که توی زندگیمون داریم رو تغییر بدیم. نکته مهم اینه که وقتی نگرش رو تغییرش بدی هم باعث رشد شخصیت میشه، هم ارتباطاتی که میسازی سازنده تر میشه، هم تصمیمایی که میگیری از این به بعد تصمیمای موثرتری میشن. حالا چجوری باید این کارو انجام بدیم؟ 5 تا مرحله داره که باید انجامش بدیم با هم دیگه. اولیش اینه که باید اصلا افکار منفی که داریم رو شناساییشون بکنیم. این میشه اصلی ترین و اولین گام توی مسیر رهایی از اون ذهنیت کمبودی که داریم. برای اینکه بخوایم به اون قانون فراوانی بریم، اولین کارمون اینه که اون افکار محدود کننده و منفیمون رو شناسایی بکنیم. وقتی فردی بتونه به صورت آگاهانه متوجه تأثیر افکار منفی روی رفتار، احساس و تصمیمای خودش بشه، میتونه آروم آروم اونا رو بازسازی هم بکنه. این آگاهی پایه‌ای برای جایگزینی باورای کمبود محور با افکاری که مبتنی بر فراوانی و وفور و امکاناته. من کاری که انجام میدم چیه؟ یه تو دو لیست درست کردم توی گوشیم. تو دو لیست که نه، یعنی یه جدول درست کردم توی گوشیم و هر زمانی که احساس میکنم که دارم خودم رو نقد علکی میکنم یا هر زمانی که احساس میکنم که یه حس بدی به خاطر ذهنیت کمبود داره بهم وارد میشه، یه لحظه ماشینمو میزنم بغل، پارک میکنم و دقیقاً اون چیزی که اونجا هستش رو تو اون ستون مربوطه شروع میکنم به نوشتن. و بعد از اینکه قهوه‌مو خوردم، روزم تموم شد، یه ذره آروم‌تر شدم، اون موقعی که دیگه واقعاً حوصله فکر کردن به هیچ چیزی رو ندارم، به این جدول نگاه میکنم. بعد که نگاه کردم معمولاً دو تا اسپم دست میده. یه حسش اینه که فکر میکنم که خب این خیلی هم چیز مهمی نبود و معمولاً اسمشو گذاشتم که البته اسمشو نمیگم بهتون چی گذاشتم، یا میگم دیگه من که همه چیزو گفتم، اسمشو گذاشتم فراستی درونم. فراستی درون من این شکلی که شروع میکنه هر چیزو نقد کردن و احساسم میکنم که یه وقتایی داره نقدایی که میکنه خیلی منصفانه شاید نباشه. میگم خب این خیلی چیز مهمی نبود و ازش رد میشم. ولی بعضی وقتا احساس میکنم که اون چیزی که باعث حس بدی درونم شده و تو اون ستونه نوشتمش خیلی هم بیرانیست راستش. اونو شروع میکنم خیلی جدیتر راجبش فکر کردن. یه گوشه می نویسمش، جدی راجبش فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم ببینم این از کجا اومده. قدم دومی که بعد انجام بدیم چیه؟ تمرکز کردن روی موفقیت های کوچیکه. اعتماد به خودمون، به بقیه، به زندگیمون از دل تجربه ها میاد. موفقیت های کوچیک نقش خیلی حیاتی دارن توی تقویت ذهنیت مبتنی بر قانون فراوانی. تمرکز روی هر دستاورد، حتی اگه جزئی باشه، میتونه درون ما یه حس رضایت یا یه احساسی از پیشرفت رو ایجاد بکنه. این احساس موفقیت ذهن ما رو میبره به سمت فرصت‌های بیشتر، میبره به سمت اینکه آدم با انگیزه تری بشیم. و سومین کاری که باید انجام بدیم اینه که باید یه سری محیط‌های مثبت درست بکنیم. این باعث میشه که ذهنمون تقویت بشه برای فراوانی، به خصوص موقعهایی که نمیتونیم انرژی خودمون از درون خودمون بگیریم. واقعیت اینه که محیط اطراف تأثیر خیلی خیلی مستقیمی داره روی شکلگیری نگرش‌هایی که من و تو داریم. قرار گرفتن توی جمعایی که روی رشد، حمایت متقابل، انرژی مثبت تأکید دارن، ناخودآگاه ذهنمون رو از اون دام کمبوده در میاره. برای تقویت قانون فراوانی ذهنمون بعضی وقتا نیاز داریم که بریم توی یه سری محیط‌هایی که بهمون باور بده، این باور رو بهمون بده که ما هم میتونیم از فرصت‌ها، امکان‌ها، موفقیت‌ها استفاده بکنیم. و چقدر باحال اگر شما چند تا دوست باشین و این محیط رو خودتون برای خودتون بسازین. چهارمین کاری که بعد انجام بدیم مدیتیشنه و تمرکز ذهنیه. بتونیم مدیتیشن بکنیم، تمرین بکنیم، یه ابزار داشته باشیم برای افزایش آگاهی و آرامسازی ذهنمون، برای تمرکز کردن روی افکار مثبتمون، یه فضای ساکت و توجه کردن به لحظه حالمون که به ذهنمون بگیم آقا الان وقتش یه ذره از این افکار بدی که وجود داره فاصله بگیره، آرومش بکنیم. و پنجمین کار اینه که از مشکل‌ها و تا راه حل‌ها بتونیم یه انتخاب سازنده برای اون نگرشمون داشته باشیم. در حقیقت گام پنجم اینه که خودمون انتخاب بکنیم که واقعا دلمون میخواد این کار انجامش بدیم یا نه. تو فرآیند تغییر نگرش تجربه هایی وجود دارن که تفاوت بین ذهنیت کمبود و قانون فراوانی و قشنگ آشکارش میکنن، قشنگ معلومش میکنن. برای مثال مثلا تو مواجهه با چالش های پروژه کاری، یه فردی با ذهنیت کمبود ممکنه دچار ناامیدی بشه، ولی یه فرد دیگه که قانون فراوانی داره و روش تمرکز کرده ممکنه فرصت ها رو ببینه. واقعیت ماجرا اینه که خودتی که بعد دلت بخواد در نهایت ماجرا، بعد از اینکه شناختیش و فهمیدیش که بعد چیکار بکنی و اینا، خودتی که بعد دلت بخواد حالا دیگه از اینجا به بعدش روی اون فراوانی تمرکز بکنی. یه تایمایی میفهمم زندگیت بده، دلت مثلا آیفون 17 میخواد، ولی شاید الان اصلا آیفون X داشته باشی، شاید اصلا الان آیفون نداشته باشی، ولی همین که یه گوشی داری فعلا خودش خیلی خوبه دیگه، نه؟ حداقل اینو داری. نمیگم اونو ولش کن، نه، اتفاقا اونم بعد براش انقدر بجنگی تا به دستش بیاری. مگه چند بار زندگی میکنی که تو حسرت یه سری چیزا به دلت بمونه؟ اونم بعد بجنگی، و اگرم نجنگی خاک تو سرت اگه نجنگیدی. باید بجنگی، باید هم به دستش بیاری. ولی همین الان اینی که اینو داری خودش عالیه بابا، یه استپ اومدی جلو دیگه. حداقل همین که اینو داری یعنی خیلی خوبه. همین اینو بعد مواظبش باشی، بعد یه جاهایی با همین این حال بکنی، باید باش کیف بکنی. در این که داری باهاش کیف میکنی باید بجنگی برای این که اونو به دست بیاری. ببین خیلی چیز مهمیه ها. میفهمم شرایط الان دوستش نداری، میفهمم یه چیزایی میخوای توی زندگیت که میخوای بزرگتر بشه، خفنتر بشه، دلت میخواد یه برند لباسی داشته باشی که این برند لباس مغازه داشته باشه و هزار تا اتفاق داشته باشه و بزنی بترکونی و تبلیغات بری و آدما بشناسن تو. دلت میخواد که چه میدونم مثلا فرض بکن احتمالاً دلت میخواد یه دونه مغازه‌ای داشته باشی توی یکی از مالای خیلی خوب تهران و اونجا شروع کنی با آدما حرف زدن، معاشرت کردن، ببینی آدما مختلف بگ تو رو دستشون گرفتن. همه اینا رو میفهمم، ولی همینی که تونستی یه برند بزنی خودش خیلی خوبه، چون یه زمانی آرزوشو داشتی و دمت گرم که الان تو این برند رو زدی. نمیگم همینجا وایسا، فقط میگم باش حال کن، باش حال کن که اینو داری، روش تمرکز کن، باش کیف کن، لذتشو ببر و در این حال بجنگ برای اون که اون چیز خفنرم به دست بیاری. آقا مگه چند بار زندگیم که همش از همه چی دنیا و زندگی خودمون بخوایم ناراضی باشیم؟ با یه سری از چیزایی که داریم حال کن، چه ایرادی داره؟ اتفاقا یه جاهایی واقعا باید کیف بکنیم باهاش. من یادم یکی از کلاسایی که درس میدادم داشتم هی مثلا به یه آقا پسری که خیلی پسر شر و شیطونی هم بود توی دانشگاه، هی توضیح میدادم که تو باید برای برندت کاستومر سگمنت در بیاری، بعد برای برند تارگتینگ بکنی، پوزیشنینگ بکنی، مزیت رقابتی دراری. یه عالمه من برای این حرف زدم، خیلی تهش یهو به من گفت خب که چی؟ گفتم یعنی چی خب که چی؟ گفت ببین ته همه حرفایی که میزنی چی میشه؟ گفتم خب برندتو میزنی دیگه. گفت خب تهش چی میشه؟ گفتم پول در میاری. گفت چقدر در میارم؟ گفتم اگه همین کارو که مثلا من بهت میگم و بکنی با اینقدر سرمایه احتمالاً میتونی مثلا فلان قدر پول در بیاری. گفت آها خوب شد حالا. گفتم یعنی چی؟ گفت اول میخواستم بدونم اگه همه حرفایی که میگو گوش بدم تهش چی میشه. شاید اصلا تش اونقدی برام جذاب نبود که مجبور شم اینقدر تغییر بکنم، اینقدر تلاش بکنم. حالا الان من میخوام بهت بگم تش قراره چی بشه. اگه یه کاری بکنی که چیزای خوبو از این به بعد بیشتر ببینی، تش این میشه. روابطی که داری، روابط انسانی که داری، سالم‌تر میشه و عمیق‌تر میشه. شاید این یکی از نخستین و اولین ثمره‌های این رابطه درونی باحالی باشه که با خودت می‌خوای درست بکنی. رابطه قانون فراوانی باشه که کیفیت روابطت با آدما بهتر میشه. فردی که نگرشش مثبت‌تره، گشوده‌تره، راحت‌تر هم میتونه اعتماد بکنه، همدلتره، امپاتی بیشتری داره، تعامل موثرتری با آدما داره. و یه همچین آدمی توی همچین فضای قاعدتاً میتونه ارتباطات انسانی عمیق‌تر، سازنده‌تر و متقابل‌تری هم داشته باشه. به خاطر اینکه ذهنیتش یه انرژی مثبت داره به خودش، به صورت طبیعی توی رفتار و گفتارش هم این انرژی مثبت بازتاب پیدا میکنه. حداقلش اینه که وقتی با دوست دخترت یا دوست پسرت نشستی و داری حرف میزنی، داد و بیداد الکی با هم دیگه نمی‌کنین. وقتی داره با حرف میزنه، بدون هیچ گونه ترسی باش حرف میزنی، بدون ترس از دست دادن، قهر کردن. خیلی وقتا این اتفاقه برای همه ماها میفته. مثلا فرض کن که ممکنه به این فکر بکنی، بگی اگر که من الان با بابام حرف بزنم، قربم قهر بکنه تش. خیلی از باباها این کارو میکنن دیگه، اصلا بدون هیچ دلیلی، چون مخالف میلش دارم حرف میزنم، قهر میکنه. وقتی تو یادت این باشه که داری کمبودا رو نگاه میکنی، اصلا شروع هیچ وقت به مکالمه کردن باهاش نمیکنی، چون میگی حتما قهر میکنه دیگه، چه کاریه، ولش کن بابا، حوصله درد سر نمیگردم. ولی اگه ذهنی توی ذهنی باشه که فهمیده آقا یه 4 تا چیز خوبم تو این دنیا وجود داره، بخواد به اونا فکر بکنه، موقع مکالمه کردن و ارتباط گرفتن با آدمام، حتی اگه طرف مقابلش حرف بدی بهش بزنه، حتی اگر بهش اونجوری که دوست داره باهاش صحبت نکنه، تو بدترین حالتم وقتی داره حرف میزنه با خودش فکر نمیکنه که آقا این طرف مقابلم قرار من طرد بکنه، یا فکر میکنه من آدم بدی ام، یا فکر میکنه من آدم بی ادبی ام، هر چیز دیگه. حرف میزنه باهاش بدون هیچ پیش داوری، بدون هیچ ترسی، بدون هیچ چیزی. دومین تأثیری که داره اینه که باعث میشه که فرصت‌ها برای تو افزایش پیدا بکنه، و در این حال افزایش پیدا بکنه توانایی بهره برداری تو از اون فرصت‌ها. با پذیرش قانون فراوانی باعث میشه که ذهن تو دیگه درگیر ترس از کمبود نباشه. در نتیجه تمرکز تو میره به جای اینکه روی موانع باشه، میره روی امکانات، میره روی راه‌های ناورانه. همین نگرشه باعث میشه که آدم فرصت‌ها رو زودتر از بقیه تشخیص بده، در این حال جرأت داشته باشه که اقدام بکنه و ازشون استفاده بکنه. افرادی که همچین ذهنیتی رو دارن معمولا توی مسیرهای شغلی، تحصیلی یا فردیشون پیشرفت‌های خیلی ملموس‌تری رو انجام میدن. من یادم یه بار با یکی از این بلاگرها داشتم مصاحبه می‌کردم برای پادکست. بلاگر که نبود، یکی از همین، چرا دیگه بلاگر حساب میشه دیگه، داشتیم حرف می‌زدیم با هم دیگه. بعد تعریف کرد، گفتش که من توی فلان بازه یه دونه چیز گذاشتم، یه دونه استوری تلینگ گذاشتم از یه برندی و یه مرتبه ترکوند توی بازه جنگ. بعد اینو که داشت میگفت، من خودم داشتم فکر می‌کردم که اون زمان منم میتونستم این کار بکنم، محتواشم داشتم، خب چرا نکردم؟ بعد به خودم یادم افتاد که شاید من ترسیدم که توی اون بازه زمانی شاید زمان خوبی نباشه که من بخوام استوری یه برندی رو بیام تحلیل بکنم. در صورتی که عقل سلیم میگفت اون بازه، بازه‌ای که آدم‌ها چون همه بیکارن، احتمال داره که اگر اینترنت قطع نشده بود، مثلا اینستاگرام یه تفریح خیلی خوبی براشون باشه یا بخوان اون رو نگاه بکنن. پس فرصته برای همه هست. من اون موقع ترسیدم، اون نترسید، اون یه اتفاق خیلی باحال توی زندگیش افتاد. و سومین چیز اینه که باعث افزایش رضایت درونی و حس معناداری زندگیت میشه. یکی از مهمترین دستاوردهای تغییر نگرش و قرار دادن اون قانون فراوانی توی ذهنت اینه که احساس رضایت و آرامش پایدار داری، همون چیزی که شاید من نداشته باشم. فردی که به جای تمرکز کردن روی نداشته هاش قدردان داشته هاشه، توی جستجوی رشد همش داره چیزای خوبو میبینه، به طور طبیعی از کیفیت بالاتری توی زندگیش داره استفاده میکنه. دیوونه نیستا که بی دلیل بخنده مثلا ها ها الکی شروع کنه قهقه زدن، ولی حداقلش اینه که قاطی اون 10 تا 12 تا چیز مزخرفی که من تو داریم در روز میبینیمش و هی داریم بر خودمون تکرارش میکنیم، این 4 تا چیز خوبه میبینه. همون 4 تا چیز خوبه که من تو نمیبینیمش باعث میشه که بشه موتور محرک انگیزش، تلاشش و کیف بکنه در طول روزش. آخر روز اون داره کیف میکنه، من تو احتمالاً یه عالمه خسته ایم. و آخرین مورد اینه که باعث میشه که تو بتونی تو مسیر رشد پایدارتر باشی، تسلیم نشی به این راحتی ها. این جمله رو حتما شنیدین دیگه که میگن تو زمانی تسلیم میشی و شکست میخوری که دست از تلاش کردن برداری. با این باور یه سری پایه‌های محکم توی ذهن کسایی شکل میگیره که قانونهای فراوانی دارن، ذهنیتشون رو با اون قانون فراوانی شکل دادن. حتی تو زمانایی که شرایط براشون دشواره، میدونن که به جای تسلیم شدن و گفتن اینکه آقا دیگه بدبخت شدیم و دیگه راهی نداریم و اینا، باید ادامه بدن، چون که قرار اتفاقای خوبی براشون بیفته در نهایت. رشد نتیجه انتخابای ذهنی روزمره است، نه صرفا واکنشی که من و تو به شرایط بیرونیمون داریم نشون میدیم. یه واقعیتی رو بخوام بهت بگم، شاید اگر سوئیس بودیم یا شاید اگر که توی کشور دیگه‌ای داشتیم زندگی می‌کردیم، یا شاید اگر مکانیزم معاش فعال نشده بود، یا شاید اگر دلار هنوز 1000 تومان بود، نه 100 و چقدر الان 112850 تومان، یا شاید اگر مثل روزای اولی که من داشتم درس می‌دادم طلا بود گرمی 40000 تومان، نه مثل الان 10940000 تومان، احتمالاً من و تو نیازی نبود که راجع به قانون فراوانی و چیزایی مثل این بدونیم. چند روز پیش من رفتم توی یه همایشی و یه آقای بغل من نشسته بود و به هم گفتش که چرا دیگه دانشگاه درس نمیدی. خیلی به این فکر کردم که چرا واقعا دیگه دانشگاه درس نمیدم. اون موقع ها به خاطر این واقعیتش دیگه درس ندادم، چون احساس میکردم به نسبت زمانی که دارم میذارم دریافتی فوق‌العاده کمی دارم و خب دلم نمیخواست درس بدم. بعدش به این فکر کردم که با حال ها دوباره برم دانشگاه، شروع کنم به درس دادن، تو همون رشته طلاسازی اتفاقای باحالی بیفته. همینجوری که داشتیم با هم دیگه حرف می‌زدیم، یهو بهش گفتم میدونی اولین باری که من دانشگاه درس می‌دادم مزنه طلا بود 4 میلیون تومان مزنه، و یعنی همون فی بازار یا مثقال. بعد به خودم حساب کردم، یعنی به خودم یادآوری کردم، گفتم موقعی که من داشتم درس می‌دادم، اولین تمرینی که من دقیقاً یادمه که سر کلاس دانشگاه اتحادیه نوشتم مزنه بود 4 میلیون تومان، و موقعی که من داشتم پای تخت می نوشتم تو ذهنم داشتم میگفتم ببین اینا دیگه چقدر بدبختن که دارن با مزنه 4 میلیون تومانی طلا فروشی میزنن، آخه کی میاد از تو طلا بخره. و همین جوری داشتم تمرین رو هم حل میکردم با این ذهنیتی که مزنه شده 4 میلیون تومان، کی میاد آخه بخره. امروز مزنه هست 47 میلیون تومان، 47 تا 400 تازه. شاید اگر که ماها توی کشور دیگه‌ای داشتیم زندگی می‌کردیم و شرایط برامون جور دیگه‌ای بود، نیازی نبود الان راجع به ذهنیت نمیدونم فراوانی و تمرکز روی فراوانی و اینا بدونیم. الان ولی خب شرایطمون اینجوریه دیگه. الان باید بدونیم. الان باید بدونیم و بدبختی اینه که باید به کار بگیریمش. به خاطر اینکه الان نیاز داریم که خودمون حال خودمون رو خوب بکنیم، چون هر روز نگاه میکنیم میبینیم اون رویاهایی که داریم داره هی دورتر میشه، هر روز انگار از دیروز داره زندگی سختتر میشه، معاشرت کردن با آدم ها سختتر میشه، آدم ها عجیبتر میشن، زندگی غیر قابل تحملتر میشه، رویاها دورتر میشه، و در نتیجه الان من و تو مجبوریم تکنیکای بیشتر انگار بلد باشیم، انگار مجبوریم جعبه ابزارمون رو قوی ترش بکنیم از گذشته. مجبوریم به خاطر این که حداقل من یه جمله‌ای دارم تو ذهن خودم که نمیدونم درسته یا نه، ولی اونم اینه که من یه بار زندگی میکنم و دلم میخواد تو اون یه باری که زندگی میکنم یه سری از آرزوها رو بر خودم تیک بزنم. حالا بدبختی من اینه که تو اون یه باری که دارم زندگی میکنم هم طلای زیر هزار چیز دلار زیر 1000 تومان دیدم، هم دلار بالای 100000 تومان دیدم. حالا یه روشش اینه بشینم فقط قور بزنم بگم من چقدر بدبختم، آخه این حق من نبود و اینا، که خب واقعا هم نبود. یه روش دیگه‌ش هم اینه که بیام بگم دیگه همینی که هستی که چیکار بکنم، و به جاش سعی بکنم ابزارم و جعب ابزارم قوی تر بکنم. دمت گرم که اینقدر آدم خفنی هستی که پادکست گوش میدی. ایشالله که خیلی اتفاقای خوبی رو توی زندگی تجربه بکنی، خیلی خیلی زیاد، و همون دعایی که اون سری کردم رو برات میکنم. انشاءالله یه روزی چایو بر خودت بریزی، روی یه دونه از این صندلی راحت ها بشینی، و همین جوری که داری میشینی یه آخیش از ته دل بگی، یه آخی شدی که با تمام وجودت کیف بکنی. خیلی مخلصیم.